بسم الله الرحمن الرحيم.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإما ينزعنك من الشيطان نزعون، فاستعذ بالله إنه السميع العليم. إن الذين تغوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في العي ثم لا يبصرون، فإذا لم تأتهم بآيتين قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. در جریان اخذ عفو این چیزی نیست که کسی بخواهد به ملکه عفو برسد کار آسانی باشد. گاهی به یک انسان میگویند اگر قصد شکار داری باید هنرمندانه این غزال وحشی را بگیری یا اون کبک دری یا تیهو را بگیری، یعنی تلاش کوشش شکارمند بودن لازم است. اخذ عف هم این چین است. عف نظیر یک غزال وحشی است. این طور نیست که در هر جایی باشد انسان بتواند او را بگیرد. و همچنین نظیر تضرب و تیهوست، هم کمیاب است و هم به آسانی گیری کسی نمی آید. تا انسان فن صید را نداند و نداند چگونه این شکار وحشی را صید می کند، قدرت گرفتن ندارد. عفو این چنین است. خذ العفو. مطلب دوم این است که عفو هم نسبت به عادل است، هم نسبت به غیر عادل. چون اگر یک انسان عادلی احیانا لرزید، اشتباهاً به غفلتی نسبت به انسان اعمال کرد، آدم میتواند نسبت به او عفو کند، بلکه باید عفو کند. حالا یک مسلمان، یک مؤمن غیر عادل هم اگر حق از انسان ضایع کرد، انسان میتواند نسبت به او عفو کند، بلکه باید عفو کند. لکن چون خصیصه‌ای برای هیچ کدام از این دو نیست، متعلقش رو ذکر نفرمود خذ العفو عن الجاهلین. درباره امر معروف هم همین طور است. امر معروف امر مطلق است، اختصاصی به گروه ویژه‌ای ندارد. لکن درباره اعراض چون متعلقش خاص است، متعلقش ذکر فرمود. فرمود اعرض عن الجاهلین. وگرنه عفو مطلق است، امر معروف مطلق است، لکن اعراض مقید. مسئله بعدی آن است که این که فرمود به اما ینزغنک من الشیطان نزغون، گاهی نزغ معنی افساد است، نظیر اون چه که در سوره مبارکه یوسف قبلا بیان شد در قصه از یوسف سلام الله علیه که فرمود من بعدا نزغ الشیطان و بین اخوتی، بین من و بین برادرانم شیطان نزغ کرده، یعنی یک فسادی ایجاد کرده. مستقیما این را به برادرها اسناد نداد، چه اینکه در کریمه که دارد قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم از همین قبیل است. فرمود درباره یکدیگر که تعبیر میکنید، حالا چه گوینده ها چه نویسنده ها، نسبت به یکدیگر حق یکدیگر را رعایت کنید. اون بهترین واژه و کلمه را انتخاب بکنید که کسی را بیجا نرنجانید. زیرا شیطان تلاش و کوششش این است که بین شما فساد ایجاد کند. فقل لعبادی یقول التی هی احسن، چرا؟ چون این شیطان ینزغ بینهم. گاهی نزغ به معنای افسادی فی ما بین نیست، بلکه یک فشاوه تحمیدی است که او زمینه فساد را فراهم میکند. مثل همین اما ینزغنک من الشیطان نزغون، چون در آیه فصلت هم به همین معنا بود که اما ینزغن نکرد. پس نزغ گاهی بین افراد است، گاهی به خود افراد تعلق میگیرد. اون سوزن زدن و فشار آوردنی که بر مرکوب و مانند آن وارد میشود تا بار را یا راکب را سریعتر به مقصد برساند، حالت نزغ میگوید. لذا فرمود اما ینزغن نکرد، نه ینزغ و بینک. مطلب بعدی آن است که از ناحیه شیطان یه نزغی می آید که خود اون شیطان نازغ است. این شیطانی که نزغ می کند که سن بار را زودتر به مقصد برساند به سود او، گاهی از شیاطین الانس است، گاهی از شیاطین الجن، و گاهی دوستان آدمند، گاهی اعضای منزل آدمند، رفیق آدمند، گاهی هم اشخاص ناشناسند. اگر کسی خدای ناشده غافلان زندگی کرد، ممکن است برخی از دوستان او جزء شیاطین الانس باشند و او را فشار بدن به طرف گناه. آیه 36 سوره مبارکه زخرف این است: و من یعش از ذکر رحمان نغیز له شیطان فهو له قرین. کسی که نام خدا و یاد خدا را نبیند و کور باشد از شهود نام حق، کیفرش این است که ذات اقدس الهی کسی را به عنوان شیطان قرین او قرار میدهد. حالا این میتواند جد شیاطین انس باشد، میتواند جد شیاطین جن باشد. پس دوست بد گاهی میبینید آدم رو وادار میکند، تشویق میکند، ترغیب میکند به یک کاری، به انسان نمیداند که این نزغ شیطان است و چون تخدیر شده است احساس هم نمی کند. این جریان نزغ یک جریان تشبیه محض نیست، دردآور است. یعنی یک مؤمن عادل وقتی که پیشنهاد به او دادن، این رنج میبرد، متعذی میشود، متأثر میشود، احساس درد میکند. این رو میگن نزغ. و برخی ها وقتی پیشنهاد خلاف به اونها میدن، اونها احساس درد نمیکنند. سرش را از یه تخدیر شدن. آدم تخدیر شده درد احساس نمی کند. حالا تخدیر گاهی روی جوانی است، یا روی پست است، یا روی محبت دنیا است. بالاخره غرور مستی می آورد. به انسان مست احساس درد نمی کند. این چنین نیست که حالا اگر دست یک مستی بریده شد بی اثر باشد. اثر دارد، ولی او احساس نمی کند، چون حواسش متوجه جای دیگر. اگر یک فشاری شیطان نسبت به یک جوان آورد، چون سکرت شباب مستش کرده است، یا نسبت به صاحب مقام یا صاحب پست وقتی فشاری آورد او درد احساس نمی کند، برای که تخدیر شده است و این سکر نمی گذارد که انسان درد احساس بکند. وقتی درد احساس نکرد، خب به سراغ درمان هم نمی رود، پناهگاهی هم احساس نمی کند. پس در درجه اول اگه پیشنهاد تلخی به ما دادن، ما احساس درد کردیم، باید خدا رو شاکر باشیم که بهوشیم، بیهوشیم. همین درد، همین احساس درد که این چه پیشنهادی ما دادن، این چه کاری بودن، این چه حرفی بودن، خب دردمندانه حرف زدنه دیگه، سخن گفتن است. معلومه شاید انسان بیهوش نیست، مرد نیست. این که همون لعمروکه نام رفی سکرت هم یعمهون، برای همون است که ادر در همون زندگی مادیشون مستانه به سر بذارن. ما باید خدا رو شاکر باشیم که احساس درد میکنیم. حالا که احساس درد کردیم، نسخه شمون استعاذه است. برخی از مفسرین نقل کردن که روز دوباره که پیغمبر علیه السلام داشتن عبور میکردن، در یه مردی با دیگری عصبانی شد و چهره او برافروخته است در حال تفاصل و غضب. حضرت تمام به این که اگر از من سوال میکرد، من او راهنمایی میکردم، من یه چیزی بلدم که اگر او بگه فورا این رگهای پر شده از خون خش فرو میشیند و اون اعوذ بالله از شیطان رجیم گفتن است. نسخش اینه، منتها این حال از ما سؤال نکرده، هر ما رو گوش نمیده مثلا، و اگه هر ما رو گوش میداد این کاره میگه. بعضی از بزرگان اخلاق میگن به این که اگر کسی غضبناک شد، عصبانی شد، فوراً بنشینه. برای اینکه مثلا تو دستورات هست که اگر سگ به شما حمله کرده است شما بشینید. وقتی نشستید سگ میفهمد که شما دست زده تحامل و تقابل و تهاجم نیستید. بالاخره یا مهمان صاحبخانه ای، یا اگر هم مهمان نیستی سارق نیستی، در سر تهاجم نیستی. اگر هم بشیند بگن سر کاری با اون ندارد. حالا تا چند دازه این تجربه درست باشد جای خودش. اون بزرگان اخلاق میکنه اگه کسی عصبانی شد فورا بنشیند، وقت اون سگ نفس آدم رو نمیگیره، چون حالت ایستادن حالت حمله است. وقتی نشست یا احیانا اگر نشسته است دراز بکشد به خاک نزدیکتر بشود، خاکسار بشود، از اون خطر نجات پیدا بکند، چون خود غضب شعبت و من الجنون. در بخش های دیگر هم تعبیرات دیگری هم در بار خصوص غضب آمده است. اگه وقتی غضب پدید آمد، میگن چون غضب شعبه ای از شیطنت و برای اینکه منشأ همین نزغه دیگه، منشأش همین نزغه، چون غضب من شیطان است و شیطان من النار است که فرمود شیطان جن است و جان خلقناه من قبل و من نار سموم. بنابراین این غضب سر از آتش در بیاورد، چون غضب از شیطان است، شیطان هم جن است، جن هم از آتش خلق شده، بر بنابراین یه تنقیتی به آتش دارد. چیزی که جلوی آتش رو میگیره آبه، و اون آبی که جلوی چین آتش رو میگیره وضو است. ازا بعضی از مفسرین گفتن که در حدیث آمده است که کسی عصبانی شده است وضو بگیرد غضب او فرو می نشاند. اینا راه های درمان است، اینا نسخه است. حالا برای هر کسی ممکن است یه نحوه اثر داشته باشه، ولی جامع همه اینها استعاذه است. اما اینکه چرا در تعلیل نفرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تعوذوا، بلکه فرمود تذکروا، سرش این است که این تذکر مصداق استعاذه است. متذکر میشوند که پناهگاه خداست. وقتی متذکر شدن پناهگاه خداست، خب میرن تو پناهگاه و همین استعاذه عملی است. این هم به شایع استعاذه است. ولو تعبیر تعوذ و استعاذه و امثال ذلک نیامده. نفرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان استعاذوا یا تعوذوا، بلکه مصداق استعاذه همون تذکر است. وقتی انسان متذکر بشد خدا پناهگاه است، فورا به سراغ پناهگاه می رود. وقتی رفت پناهگاه می بینه اینجا چراغ روشنه، فیضا هم مفسر. نه، مست شیطان رو که متوجه شدن به سراغ درمان می رود. حالا درد احساس کردن چگونه مفسرن؟ باید به اونجا که نور السماوات و الارض می تابد به اونجا پناه ببرن دیگه. تذکروا به ان الله سبحانه و تعالی هو المعاد، متذکر می شوند که پناهگاه اوست، او نزل و مرقران محب شفا شافی اوست، دارو دربار از اوست، فورا اونجا می روند، بعد برن چراغ رو شدند، وظیفه رو تشخیص می دن. وقتی که متذکر شدن پناه می برند، وقتی به نسخه عمل کردن مبصرن، بینا هستن که چه بخوان در حال غضب. و غضب اینها غضب عاقلانه خواهد بود، نه غضب حیوانی. شما رازو که در جریان است موسی سلام الله علیه قبلا گذشت، گرچه این آیه قبلا بحث نشد، ولی در جریان رجع موسی را قومه غضبان اسفا، این آیه که الان عرض میکنین در ذیل همون آیه ای که در همین سوره مبارکه اعراف است و قبلا بحث شد بازگو شد. رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، غضب او غضب عاقلانه نه غضب قوه غضبیه به حیوانیه، به دلیل اینکه در بخش دیگر فرمود فلم ما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح فی نسختها دم، نه فرمود فلم ما سکنه، فرمود وقتی که غضب موسی ساکت شد. معلوم شد که غضب انسان گاهی ناطق است گاهی ساکت، در صورتی که غضب غضب عاقلانه باشد. اگر به این مرحله نرسید که غضب غضب عاقلانه باشد، گاهی فوران دارد گاهی سکون. حالا اگر یک کسی حرف نمیزند، نمیگن او ساکنه، که میگن او ساکت است. این دیوار رو میگن ساکن است. سکوت در برابر نطق است، عدم و ملکه نطق است. یک عاقل یا ناطق است که نطقش حکمت است، یا ساکت است که سکوتش هم عبرت است و موعظه است. غضب انبیا و اولیا چون در کنار استعاذه الهی است، در کنار بصیر بودن است، غضب عاقلانه است. اون وقتی هم که نطق می کند، خب نطقش حق است و صدق، که اینکه به سامری فرمود به اینکه لنحرقن نهو سمر ننصفن نهو فلیم من اصلاب این لکه فل حیات هم تقول لا مساس. اینها را در حال غضب فرمود و عاقلانه سخن گفت. فلما سکت عن موسی الغضب، از اون به بعد هم عاقلانه سخن گفت. اما دیگری وقتی غضب پیدا کند، غضب شعبه از جنون است برای اون، و حرفی میزند که نباید بزند، کاری میکند که نباید بکند. اونجا هم خود العف برای همین است که وقتی انسان خشم خود را فرو می نشاند، نمی گذارد ظهور بکند. اونجا هم که ظهور می کند چون پناه می برد، ظهورش عاقلانه است. یا اینا خشم در همون مبادی فرو می نشانند، هضم می کنند غیظ را. همه ائمه علیهم السلام اینطورند، منتها وجود بارک علی ابراهیم امام هفتم سلام الله علیه مظهر خاص این نام بود، این اسم در ایشون ظهور بیشتری پیدا کرده. اونجایی هم که بنا شد این حق را اعمال بکنن، عاقلانه اعمال بکنن. خب جریان موسی کریم سلام الله علیه همینطور بود، در حال غضب خیلی حرف زد اما همش نور بود، چون فیضان مبصرون بود دیگه. این چیزی نیست که غضب اینا غضب حیوانی باشد، که عاقل وقتی غضب کرد غضبش غضب معقول است، به جا غضب میکنه. ولی یجدو فیکم غضب، این که در باره صدیق کبری سلام الله علیه آمده که خدا برای غضب او غضب میکند، معلوم شد این که غضب معصومانه است دیگه، که برای غضب فاطمه خدا غضب میکند، برای رضای او خدا غضب میکند. یعنی تا خدا نخواهد او غضبناک نمیشود و از غضب او کشف میکنیم که خدا غضبناک است و رضای او هم رضای خدا است. ان الله یرضا برضای فاطمه یقدر او درده ایسان تا به اینجا برسد. جون کندن ها میخواد تازه برای انسان های کامل، نه انسان های عادی. خب بنابراین این که فرمود ایفه اما یمزغن نکه من شیطان نزغن قصد از بله، بعد برهان قامه کرد این الذین اتقوا اذا مسهم طائف من شیطان تذکرو، این تذکر همون تعوض است، استعاذه. گاه اینا به قدری قوی هستن از ذر خلوص و نزدیک به پناهگاه و ملتحدن، دیگه خود و فعل خود را نمیبینن. این فستعذ بالله برای ماها این است که حد اکتر بگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همون دو تا آیه ای که هست قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، رب اعوذ بک ای حضرون، این آدم خودش میبینه، استعاذش میبینه، اونگاه به سنگر الهی پناه بره. گاهی انسان به قدری احساس خطر میکنه که نمیگه که برم به سنگر. شما مثلا میبینید یه وقتی انسان در حال عادی بچهش سفارش میکنه که وقتی میری مواظب اتومبیل باش، این در حال عادی چند کلمه حرف میزنه، ولی وقتی مادری دید بچه در کنار اتومبیل سریع و سریع داره حرکت میکند، دیگه نمیگه بچه مواظب باش، که میگه اتومبیل اتومبیل. اینجا دیگه همه متعلقات هست میشه، میگن اتومبیل اتومبیل. اقرا همینه دیگه، در اقرا که فعل محذوف است و فقط متعلق ذکر میشود، برای اینکه زمان زمان این نیست اصلا فعل ذکر بکنه. در جریان یوسف سلام الله علیه که اون پیشنهاد خطرناک را به حضرت دادن، دیگه نگفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، گفت معاذ الله. این معاذ الله مثل همان اسم اتومبیل، مثل من دریا، مثل من مار. وقتی که در حال عادی است میگن آقا وقتی به جنگل رفتی بیشی میری مواظب مار باش، مواظب عقرب باش، اما وقتی حالا یه مار دمانی دهن باز کرده داره میاد، نمیگه پسر مواظب مار باش، که این فریاد میکشه میگه مار، یعنی خودت انجامه. یا کسی که دید نمیگوید من از مار فرار بکنم، که فریاد کنان میگه مار. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه اون فرصت این نبود بگد اعوذ بالله فلا، خود معاذ الله دیگه، مستعیذ و استعاذه همه رو گذاشته کنار، فقط پناهگاه را اسم بود. در حال عادی انسان میگوید به اینکه اعوذ بالله من همزات الشیاطین، اعوذ بک رب یحضرون و مانند، اما حالا که آتش دارد میاد دیگه نمیگد اعوذ بالله، میگه الله، میگه یا الله، میگه معاذ الله. حالا نحوه گناه، نحوه غضب، نحوه استعاذه هم فرق میکنه. بالاخره اگر من یعشو عن ذکر رحمان نغیزه و شیطان فهو له قرین شد، خیلی از ما باید مواظب باشیم این پیشنهادی که ما میدن از دوستان ما، از محیط کار ما، از محیط زندگی ما، این پیشنهاد چیه؟ فورا قبول نکنیم، برای اینکه ممکنه خدا اینا کرده گرفتار اون کیفر شده باشید که من یعشو از ذکر رحمانه نقید زهو شیطان و نفوقت و قرین، و این شیطانی که هم در تو هم بحث ماست و قرین ماست یا تو منزل ما، این نظم میکنه. و اگر ما احساس درد نکردیم راهی هم برای استعاذه نیست، هم دانست هم بفهمد هم احساس درد بکنه. خب مطلع بعدی آن است که ذات اقدس اله در جریان اون ان ولی الله الذی نزل کتاب و هو الصالحین که وارد سال بعد از آیون بود، فرمود ذات اقدس اله متولی صالحان است و خودش هم ادعا فرمود به مبارک پیغمبر علیه السلام که من جز صالحینم. در نوبت های قبل اشاره شد که اون چیزی از سوره مبارک انفال و سوره مبارک آل عمران برمی آید این است که اول انسان دارای درجات است، فرمود لهم درجاتون، بعد برابر سوره آل عمران دیگه لام حذف می شود، این چیزی نیست که انسان دارای درجه باشد بلکه خود درجه می شود، هم درجاتون. اونی که تو آل عمران است هم درجاتون است، اونی که تو انفال است لهم درجات. صلاح هم این چیزه، گاهی صلاح بر عمل صالح است که خارج از بحث است، گاهی گوهر ذات صالح می شود، این گوهر ذات که صالح شد گاهی در حد لهم درجات است گاهی هم درجات. اگر هم درجات شد اونگاه معلوم می شود اون چیزی که سیدن استاد زواندنی در المیزان فرموده تو بحثای قبلی هم اشاره شد که ذات اقدس اله در باره هست خلیل سلام الله علیه فرموده انه فی الاخرت لمن الصالحین، معلوم می شود که اگر روایتی هم آمده تعبیرات دیگری آمده که وجود بارک خلیل خدا در قیامت به اهل بیت ملحق می شود این جای استبعاد نیست، برای اینکه مقام هر پیغمبری بالاخره برابر با کتاب خود و در حد اون صحیفه آسمانی خود پیامی دارد و چون اهل بیت علیهم السلام به برکت پیغمبر اسلام علیهم السلام در حد قرآن مجید دارای درجات هستند و قرآن مجید نه تنها مصدق کتب و صحف انبیا گذاشته است بلکه مهیمن بر همه اونا هست، کسانی که در مشهد و محضر قرآن کریمان اهل آن مهیمن بر دیگرانند و دیگران به اینها ملحق می شوند، اما این لحوق وانی اتحاد درجه که نیست، با تفاوت مرتبت هم لحوق قابل تفسیر هست. اگر فرمود به انه فی الاخرت لمن الصالحین از زمره اینها محسوب می شود، نسبت به بعضی از صالحین خب همسان و همتا خواهد بود، نسبت به اون صالحی که مهیمن بر سایر صالحین است در حد لحوق است در حد اتحاد. با عمل انسان نمی تواند ولی چون زمینش رو فراهم بکند مشمول فیض می شود و او را بالا می برد. در دنیا زمینه را فراهم بکند، بعد از ما دیگه جا برای عمل صالح نیست. البته مطلب دیگران است که این که ذات اقدس اله در مقابل متقین فرمود و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون ناظر به همین است که اینا مقابل همان مؤمنین، این احکامشون اصلا ذکر شده است و اساس این بحث درباره معاندین و مشرکین امثال ذلک بود که او یک صفحه تمام درباره مشرکین بود. اونگاه این به اخوانهم یعنی اخوان و مشرکین یمو دونهم فی الغی ثم لا یقصرون در باره مؤمن فبود احیانی یک قرینی دارد که ممکن است به اندازه یک تر سوزنی یک نزغ غیر دارد و در باره مشکین فبود اینا برادران اینها هستند، نه تنها قرین اینها باشد، همونطوری که مؤمنین انما المؤمنون اخوه، کفار با شیاطین هم قرین همند اخوان همند به اخوان برادر همان که ان الموزین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان ربی کفور، بنابراین اینها برادر یکدیگر هستند، برادر کفری و اعتقادی، چون برادرن نه در حد قرین قهرن در گمراهی اینا کوتاهی نمی کنن، اینا کشون در سمت قوایت و بی هدفی میبرن و هیچ کوتاهی هم نمی کنن، دائما در صدد افزایش کجراه رفتن و ضلالتی هستند. بعد فرمود همین ها کسانی هستند که اگر شما یه آیه از آیات قرآن نازل بکنی از طرف خدا به اذن خدا، اینا میگن اسطوره است و سحر است و جنون است و کهانت است و شعر است و لو نشاء قلنا مثل هست، و اگر یه مقداری وحی تأخیر بیفتد آیه نازل نشود اونا اینا به طعنه و استهزا میگن چرا جمع آوری نکردی، چرا آیه نازل نکردی. و اذا لم تأتهم به آیتهم قالوا لولا اجتبیتها، خب اون وقتی که آیه نازل میکنی میگن سحر است و اسطوره است و امثال ذلک، یه وقتی که تأخیر شده اونم به دستور خداست میگن چرا اجتبا نکردی. اصل اجتبا
یعنی برچین کردن، مجتبا نظیر مصطفی یعنی برچین شده، جوایه یعنی انتخاب کردن و برچین کردن. اگر میوه طبقی رو انسان اون درشتاش رو سوا کند میگن اجتب جوایه کرده، خوبا رو انتخاب کرده، از اطراف چند تا رو برگزید که این میوه ها مجتبای اوین برگزیده او. چنین چیز رو میگن مجتبا. اونها که اصلا قائل به حقانیت کتاب الهی نبودن و به گمان باطل اینها این کتاب اسطوره است، میگفتن بگه چرا اشتباه نکردی، چرا از این طرف اونطرف برچین نکردی، دیگه نمیگن چرا نازل نکردی، خب میگن چرا از این طرف اونطرف قبلا مثلا از این طرف اونطرف چیزا جمع میکردی میآوردی، حالا چرا جمع نکردی؟ معاذالله قول انما اتبع ما یوها الی من ربی، من اگر به آیه نازل میشود تا ذات اقدس را دستور ندهد فرشته و این کلام الهی را منتقل نکند که من پیامی نمیرسونم، اون وقتی که میگویم به اذن خداست، اون وقتی هم که حرفی ندارم اونم به اذن الهی است، نه خود من از خودم دارم نه از دیگران گرفتم. قل انما اتبع ما یوها الی من ربی، و این کتاب آسمانی بصائری است از ناحیه پروردگار شما، اسطوره و سحر و کهانت و جادو و شعبد و امثال ذلک نیست، هم از در مسئله اندیشه بصیرت ایجاد میکند، هم از در مسئله عمل و انگیزه هدایت ایجاد میکند. چه اون اندیشه چه این انگیزه رحمت الهی است برای همه، لکن اون که اون اندیشه ناب را میپذیرد و این انگیزه صحیح را قبول میکند افراد مؤمنن، لهو من یؤمنونن، با این که قرآن هدن للناس است، نظیرن للبشر است، نظیرن للعالمین است، ما به لا ذکر للبشر است، اما نه از اون بصیرتش غیر مؤمن ترفی میبندد نه از این هدایتش غیر مؤمن استفاده میکند. هذا بصائر من ربكم بهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحمد لله رب العالمين.